أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در بحث سلوک اجتماعی ابتداءً بحث اصل سلوک رو انجام دادیم، یه مختصری توضیح دادیم که سلوک به چه معناست و عرض کردیم اون دغدغه مؤمنانه موحدانه که تمام زیست انسان و زندگی انسان رو پر میکنه، این رو میگن سلوک. از یک جهت، از یک جهت دغدغه خدا داشتن، از یک جهت رسیدن انسان به باطن عالم، سر از ملکوت عالم در آوردن، وصول به حضرت حق. این تعابیری بود که در جلسات پیشین، جلسات آغازین بهش پرداختیم. در واقع در سلوک مسئله است به نام اینکه انسان میخواد به خدا برسه و برای رسیدن به خدا باید خودش رو آماده کنه، یک سیر باطنی داشته باشه و تمام اونچه که لوازم این امر هست رو در خود فراهم بکنه، آهسته آهسته به سمت حضرت حق خیز برداره، به معرفت شهودی برسه، به حقیقت حضرت حق برسه، به اندازه خودش بهره ببره، مواجهه وجودی با حضرت حق پیدا کنه. و این دست مسائل بود که عرض کردیم ازش تعبیر میشه به سلوک. ولی یک صحبتی است بعد از این بحث سلوک که مختصر گفتیم که اساساً محور توحید و محور خدا به اصطلاح یابی و معامله با خدا توش مطرحه، سلوک اجتماعی است. که این سلوک اجتماعی به چه معناست؟ عرض کردیم بعضی ها برداشت رو اینه، تا میگه سلوک یه امر باطنیه، باید از بیرون برید، از این سو برید تا به خدا رسید، و این سو بریدن هم یعنی از همه اینها باید دست کشید، یک هویتی داره، هویت غیر اجتماعی، اگر نگیم ضد اجتماع، بعضی ها اینجوری گفتند، هویتی داره غیر اجتماعی و با اجتماع جمع نمیشه. ما عرض کردیم آیا واقعا اینجوریه؟ آنچه که شریعت ختمی در این زمینه گفته چه میخواد بگیم؟ گفتیم اساسا سلوک اجتماعی در متن دینی آنگونه که آمده معناداره و حداقلش اینه سلوک میشود اجتماعی هم سلوک باشه و در این حال در فضای اجتماعی انسان حرکت کنه، اقدام اجتماعیش هم داشته باشه، در جامعه باشه ولی سالک هم باشه. این قابل جمع حداقل و بلکه حد اکثری هم داره که اصلا دین این گونه بسته، اون پیشنهادی که خود دین میده این معناست. برای اینکه این مسئله رو درست گفتیم، مبانی این معنا رو باید ببینیم چه مبانی داریم که به اینجا میکشه، مبانی و بنیادها. سه مبنا رو در فضای عملی توضیح دادیم، اون سه مبنا را دیگه زیاد بهش نمیفهمیم، فقط اشاره میکنیم. یکی این بود که دین حتی اون امور دنیایی رو که میخواد سامان بده، که در واقع تشریع برای سامان دنیاست، مشهون از توحید کرده، یعنی اصلا با توحید حلش میکنه و فضا رو توحیدی میبنده، همان اون اموری که در امور محض دنیایی باید سامان دادن دنیا، سامان دادن اجتماع. این رو اولا عرض کردیم، توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگرد. مبنای دومی هم داشتیم، عرض کردیم اساسا سلوک یعنی بندگی، بندگی ناب، و اصلش اون چی که دین معرفی میکنه در عمل، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، میخوای به خدا برسی راهش بندگی کردن. بعد ما عرض کردیم این بندگی ساحتی دون ساحتی نداره، یعنی ساحت مثلا فردی رو میگیره اما ساحت اجتماعی رو نمیگیره، همه ساحت ها باید بنده بود. اینم توضیح دادیم، یعنی اون اس و اساسی که در سلوک مطرح، اس و اساسی که دین مطرح میکنه، همه ساعت‌ها رو میگه، چه جامعه، سطح جامعه رو، هم سطح فردی رو. گفتیم توضیح داد گذشتیم. سوم مسئله ای گفتیم، مثلا گفتیم هر عملی که انسان میکنه، هر اقدامی، حالا چه اقدام فردی باشه اجتماعی باشه، هر اقدامی چگونه میشود که توحیدی بشود و چگونه میشود که سلوک حساب بشه. گفتیم برمیگرده به روح عمل و هیچ عملی هم از روح عمل خالی نیست. یعنی شما میتونید اقدام اجتماعی هم بکنید، در این حال روح عمل شما را به فضای سلوکی بکشن. توضیح دادم، باز بر نمیگه. این صدا گفته شد در فضای عملی. بعد از اون رسیدیم به فضای نظری و معارفی دین. اون چی که در باب حقایق هستی شناسانه گفته می شود که نظری میگیم اون حقایق هستی شناسان، مبنای چهارمی که گفتیم، یعنی سه مبنا رو که در عمل گفتیم، این مبنای چهارم در نظر که گفته میشه چی بود؟ گفتیم اون اندیشه‌ای که دین در مورد توحید ذاتی، توحید صفاتی یا اسمایی و توحید افعالی میگه، اون توحیدها همه ساعتها به ویژه ساعت اجتماعی رو بیشتر رو من بیشتر برای این میگم که نوعاً قرآن تمام اینها رو تو فضای اجتماعی هستن بست. حالا بعدن هم توضیح میدم قرآن چرا این شکلیه. درست شد؟ خب این هم به ما چی میگه؟ میگه یعنی توحید، شما توحید ذاتی میگید، همه جلوه حضرت حق، همه جا حضرت حق حاضر، عین ما تولو فسمه وجه الله، فرقی نداره تو جامعه باشی یا تو خانه باشی یا تو پستوی باشی که داری عبادت میگو، فرقی نداره، همش جلوه حقه. یعنی این نیست که سالک اگر اومد تو جامعه داره از خدا دور میشه، نه، اونجا هم جای جلوه حق. توضیح دادیم فرقی نداره. این مبنا به ما میگه پس میشود سلوک، میشود رو الان میگه، گرچه این توضیحاتی که ما در مورد توحید دادیم بعدن تصویر میده که چه کار باید کرد، حالا چه کار باید کرد در سلوک اجتماعی. همین توحیدی که داشتیم توضیح میداد، توحید اسمایی هم همینجور توضیح دادیم، توحید افعالی هم توضیح دادیم. این شد مبنای چهار. از جلسه قبل رسیدیم به مبنای پنجم که در واقع دومین مبنایی است که در مسئله نظر مطرحه و اون چیه؟ مبانی انسانشناسانه بحث. در مبنای انسانشناسانه رسیدیم به این مسئله که انسان، خلقت انسان یک خلقت تکبعدی معنوی نمیدونم باطنی نیست، خلقت فقط روح خداوندی نیست، نه، خلقتش بعد مادی مجرد دارد، یعنی نفخت و فیه من روح. آیاتش هم آوردیم خوندیم، من دیگه باز دوباره بر نمیگردم. اونجا کیفیت خلقت انسانی که توضیح داده، یعنی این بدن هست، این بدن رو حذف نمیکنه و ما مفتور به اینیم. اصلا نحوه وجود انسانی نحوه وجود مادی مجرده، بدن داره و جهت روح خداوندی داره و این هم یک التیام سوری کنار هم قرار گرفتن نیست، یک التیام حقیقی داره. ثم انشأنا و خلقنا آخری بود که داشتیم توضیح میداد، یک امر جدیه. یعنی دقیقا اصلا مرتبه نازله این روح میشه این بدن، اصلا جلوگاه بعضی از آثار روح در ماده و بلکه مدد کننده روح این بدن. اینا توضیح دادیم ارتباط هایی که دارن. حقیقتا بدن اینجوریه، یعنی بدن یه امر زائدی نیست، همراه من هست. حالا دیگه اینم باشه، ما هم باشیم، دوتا همسایه، دوتا مجاور، مجاور گفتیم نیست، اصلا مرتبه نازله همون روحه. روح خودش آورده تا اینجا و در اینجا بروز کرده. توضیح دادم اینا رو، شواهدی هم آوردیم و مطالبی رو عرض کردیم، بیان قرآنیش رو عرض کردیم و اینا. خب این رو گفتیم در جلسه قبل، این مقدار رو نتیجه گرفتیم، داشتیم باید ادامه میدادیم که موند. نتیجهش این شد، خب شما میگید بدن مرتبه نازله ماست، ما مفتوره به این بدنیم، یعنی نمیشه حذف بدن کرد و بعد سلوک کرد. بعضی ها میگن اتفاقا من باید بدن رو از کار حتی بندازم، بعضی ها این کار رو میکنن تا اون سلوک، سلوک واقعی نیست، مفتور بر فطرت که هستیم، با فطرت ما سازگار نیست. فطرت ما این بدن رو داره ولی دست بر قضا اصلا با این بدن باید سلوک کرد، اصلا مرکب راهوار سلوک همین بدن، این بدن رو باید داشت و ازش کار کشید و سلوک کرد و راهش اینه. خب پس باید به بدن توجه کنه. خب تا میگید بدن، خب بدن لوازمی داره. خب یه لازمه بدن چیه؟ خب بالاخره غذا میخواد. خب تا غذا رو مطرح میکنه، خب پس باید یه معیشتی باشه. معیشت رو حذف کن، بگو نه تو کاری نکن، بعد بشین سلوک کن. میشه؟ این هیچ حکیمی دعوت به سلوک بکنه ریشه رو بکنه بعد بگه سلوک کن، میشه؟ این که نمیشه. لذا خدای حکیم نگفته این بدن رو نرس، نگفت این بدن رو رها کن، نگفته لوازم بدن رو رها کن، بلکه گفته از این کار بکش بهش هم برس، اون مقداری که اون لازم داره بهش برس. حالا این توضیح میدیم این بحثا رو بعدن. خب این یعنی این سو و دنیا هم در اندیشه سلوک جدیه، نمیشه ازش گذشت. بعضی ها تا میخوان درستش کنن میان جدی برخورد نمیکنن، حکیمانه برخورد نمیکنن، میگن نه این بدن نه، بدن نه. خب این بدن رو نرسی ازش کار نمیکشی. من مثال زدم در جلسه قبل، بنده خدا اصلا افتاد تو بیمارستان نتونست هیچ کاری بکنه، دیگه از سلوک افتاد. مگه میشه اینجوری؟ و بعضی از این رنج هایی که بعضی ها میدن و فشار هایی که به بدن میارن و بعد مشکلاتی که برای بدن پدید میارن، این اصلا در شریعت ختمی خواسته نشده. چرا؟ حکیم این کار رو نمی کن. حکیم میگه بابا من تو رو این مفتور به این بدن کردم و بعد به همین روال از تو میخوام. لذا اندیشه پیش میاد، خب پس چیکار باید کرد؟ این دنیا چیه؟ این بدن چیه؟ از این بدن باید توشه برگرفت. اندیشه تزود و فئن خیر الزاد التقوا، اندیشه توشه برگرفتن، یعنی باید از دل این در بیاری. بله، چه تناسبی برقرار کنی که نتیجهش بشه سلوک، در این حال به بدن برسی، یه مسئله است. و الا این نیست که یعنی بدن رو بذاری کنار، بلکه قرآن کریم اندیشه توشه برگرفتن رو جدی مطرح کرده. با همین دنیا ما باید به کمال برسیم. تو همین دنیا افراد به مرحله اولیای الهی بودن میرسن، با همین جا تونستن به مراحل ولایت برسن، نه یعنی اینجا رو رها کردن بالکل، گفتن اصلا من بعدن کار ندارم، به دنیا کار ندارم و انجام. این که معنا نداره. اون بیان امیرالمومنین، اینی که گفتیم میخوام این بیان امیرالمومنین نرزه بکنم، یه بیانی داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه منعکسه، در باب کسی که اومده بود مذمت کرد دنیا رو. خب ما بعدا باید بپردازیم، خب دنیا رو در متن دینی مذمت هم شده دیگه، و علم و انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر، اینا هم هست دیگه، و مال حیات دنیا الا متاع الغرور هست دیگه، اینا رو که انکار نباید کرد. حالا ببینیم اون چیه، بعدا میگیم. بعضی هم میان مذمت دنیا میکنن. امیرالمومنین اون کسی اومد مذمت دنیا کرد. امیرالمومنین دیدی مذمت روح اون مذمتی نیست که خدای سبحان در قرآن آورده، اون روح نیست. دیدید بعضیا دنبال مطامعشون هستن، میرن یه دفعه که جور نشد میگه این چه دنیاییه، این چه دنیایی که شما اینجا میگید، بعد از چیه دنبالش رفتید و نشد، حالا مذمت میکنه. این به درد نمیخوره که، این یعنی به تعبیری خواستید کام بگیم نشد، کام که نگرفتید دارید اعتراض میکنه، این چیزیه. ولی بیان امیرالمومنین میگه تو داری مذمت میکنی، مفصله، من دیگه مفصلشو نمیخوام، اون قسمتی که توضیح میده امیرالمومنین، تو که داری مذمت میکنی تو خودت فریفته دنیایی، تو چطور این حرفا رو میزنی؟ اینا رو که میگه و بعد توضیحاتی داره تا میرسه به اینجا. امیرالمومنین میفرماد که بعد از اینکه ایشون رو در این زمینه که داره مذمت میکنه مورد نکوهش قرار داد، ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها یا صدقها، حالا اگه تعبیر اینجوری من در خاطرم نیست، دنیا دار صدق است. حقیقت تو دنیا فراوانه، تو اگر صادق باشی دنیا دار صدقه. تو اگر بخوای شکل دیگه عمل کنی این دار صدق نیست، دستتو باز میذاره که شکلی بکنی که دار صدقه. تو بخوای حقیقتا خوب اقدام کنی، نیک اقدام کنی، این دنیا جلوتو نمیگیره. بله تو امتحان میشی میشی، ولی این داره صدقه. بلکه قرآن اصلا جوری توضیح میده ما تو همین دنیا نتیجه اعمالتون رو به شما نشون میدیم، نه اصل نتیجه اعمال، اصل نتیجه اعمال در قیامت. ولی همینجا این تعبیری که حضرت یوسف داره که وقتی به اون عزیزی مصر رسید و بعد برادران فهمیدند و اون مراحل که طی شد، آخرش حضرت یوسف چه میفرماد؟ میفرماد که کسی که صبر کنه، کسی که صبر کنه و کسی تقوا پیشه کنه، کار خیر کنه، فإن الله یجزی المحسنین. اگر اشتباه نکنم آیه رو نگاه، لا یجزی اجر المحسنین، بله لا یجزی اجر المحسنین، خداوند سبحان اجر محسن رو ضایع نمی کنه. همین تو همین دنیا ان الله لا یجزی اجر المحسنین، اجر محسن رو ضایع نمی کنه. همین دنیا داره صدقه، کی گفته نیست؟ و همینجا کسانی که خبط میکنن نتیجه اعمالشون رو میبینن در خودش در نسلش. این تعبیری که امام صادق داره که کسب حرام خودشو در ذریه نشون میده، یعنی داره حق داره صدقه. از منظر الهی نگاه بشه این داره صدقه. کسی که کار خیر میکنه نتیجهش تو این دنیا میبینه. بله باید صبر کنه، بله امتحان میشه، بله پستی بلندی داره، ولی داره صدقه. همین دنیا، همین دنیا برای کسی که بخواد کار نیک کنه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. و همین دنیا برای کسی که بخواهد این گونه باشه، حرام بخوره، در ذریه‌اش خودشو نشون میده. همینجا این نگو این دار صدق نیست، دنیا که دار صدقه. بعد میفرماد و دار و عافیه لمن فهم انها، کسی که تیزبین باشه در دنیا، فهم معناها از دنیا بفهمه، دار عافیت سلامته، یعنی دامنش آلوده نمیشه. کی دامنش آلوده میشه؟ نمیفهمه دنیا برای چیه، برای چی اومده دنیا، فلسفه دنیا چیه، دنیا چه میکنه، نمیدونه، در زحمت میفته. یا حالا ما میریم برادران یوسف چه تعبیر کردن؟ گفتن حالا ما این برادر رو میندازیم توی چاه، بعدش میشیم آدمای نیک، بعدش صالح میشیم. ببینید چه تعبیر میکنن، میفهمه بدا، نمیدون دنیا بلا چه بلایی سرش در میاد، نمیفهمه، فهم انهاش درست نیست از دنیا، لذا خیال میکنه حالا یه خبطی میکنیم میذاریم کنار بعدن خوب میشیم، حالا یه جایی مالی رو میخوری از اون بعد دیگه نمیخوریم. نیست اینجور دنیا، فهمان ها اینجوری نیست. دنیا رو کسی بفهمه، برادران یوسف میگن یکی اینو گفتم ولی چند تا گناه پی در پی کردم بعد زمین، به خود حضرت یعقوب نبی الله تهمت زدن، دروغ گفتن، انواع کارها کردن. چرا؟ فقط خواستن اون اولین گناه خودشون که بعدش صالح بشیم، دم به دم رفتن دنبال خبط. دنیا اینجوریه. ولی امیرالمومنین ها دار و عافیه لمن فهمنها، هر کی خوب بفهمه عمق این دنیا رو، بفهمه اصلا دنیا چیه، دار امتحانه، با ما چه میکنه، به کجا میکشونه ما رو، بدانه دار عافیت، دار سلامت، راحت، مواظبه، اصلا تم به تله نمیده. میفهمه تله دنیا یعنی چی، میدونه دنیا اصلا فلسفه چیه، چرا این تله ها رو گذاشتن و چرا من نباید در تله ها بیفتم، میفهمه. لذا داره عافیت، داره سلامت براش. کی گفته دنیا بده؟ همینجا یاد میگیره کجا استخوندار بشه که اگه بهش حرام رو در معرضش قرار بدی در برابرش بیسه، کجا با یاد بگیره؟ همینجاست دیگه، داره عافیته. و بعد امیرالمومنین میفرماد و دارو غنن لمن تزود منها، دار بی‌نیازی است دنیا برای کسی که توشه برگیره. ببینید چجوری نگاه میکنه امیرالمومنین، میگه تو توشه برگیر ببین چقدر این دنیا خوبه، بابا یک شبش خیلی ارزش داره، یک شبش اصلا صحبت نمیگیم تمام 70 سال، یک شبش ارزش داره، یک نمیدونم نیمه رجب اون به اصطلاح عصر و غروبش میچربه بر همش، یک شبش یک شبش اثر داره. چرا؟ کسی که اهل توشه برگرفتن باشه میدونه، میدونه چه حتی چه لقمه های بزرگ و مهمی برداره، حتی این نمیفهمه و داره غنا میشه، بی نیاز میشه. کجا باید یاد بگیره که دیگه استخوندار بشه، خب توش نیاد، در معنویت رشد کنه، جلو بره؟ همینجا به تعبیر امیرالمومنین میخواد غنا پیدا کنه، داره غناست، داره بی نیازیست. عملا میگیم داره دنیا چیه؟ داره فقره، باورجاست. ولی این امیرالمومنین داره به چی اشاره میکنه؟ بفهمه فلسفه دنیا رو، بره توشه برگیره. توشه برگیره که این که خیلی خوبه، که این به کجا میرسه؟ با این توشه بی نیاز میشه. بعضی از این اولیای الهی میگن ما هر بلایی سر ما در دنیا بیارید هیچ باکی نیست، چون به اصل رسیدیم، دار و غناست، همین دنیا تو دنیا رسیده. چیکار کرده؟ فهمیده باید در دل این شبها، روزها، در دل اون دانشگاه خودم، در دل اون کار و کارمندی خودم، در دل اون نمیدونم کسب خودم چجوری برسم به اصل. اینو میفهمه، داره بی نیازیه. چجوری؟ چرا بی نیاز میشم؟ چون توشه گرفته. بعضی ها چی کار میکنم؟ همه ریخت و پاش در دنیاست، آخرش هم هیچی هم نصیبش نشد. دار و غنا. بخواستم اون تزودی که امیرالمومنین میگه تزود، یعنی تو باش داره بی نیاز میشی. همینجا کی گفته این بده؟ و دار و موعظه لمن تعذبه ها، دار موعظه است برای کسی که اهل وعظ باشه. چقدر ما میبینیم فلانی عجب این کار رو کرد، به کجا کشید این یکی نسبت به پدر و مادر این خدمت رو کرد، بعدم به کجا کشید اون یکی چه کرد، به کجا کشید. این جریاناتی که به اصطلاح شما میشنوید و میبینید در جامعه، میبینید موارد بسیاری رو ما میبینیم، اصلا خیلی خوب میشه پند گرفت. بهترین پندها هم تو دنیاست. یکی میگفت سبکی عمل کرد با کسی این شخص، من دیگه بقیه خردریزار نمیخوام بگم چون درگیر جزئیاتش نشه، سبکی عمل کرد در کار و خشونت بیدلیلی رو و جفای سنگینی رو نسبت به او کرد. اینجا بعد از 20 سال با همون جفا مرد، یعنی همون شکل همون صورت مسئله. کسی اینو ببینه موعظه براش نیست؟ بهتر از این چه موعظه میخوای؟ تو این کار رو میکنی نتیجهش میدونی چی میشه؟ اینه فلانی این کار رو کرده به اینجا رسید. بهترین موعظه دار موعظه است. چرا؟ تمام زشتی ها و نتیجه زشتی ها، خوبی ها و نتیجه خوبی ها تو این دنیا آشکار میشه، فقط شما چشم باز کنید. یکی از این عالمان ربانی داشت در شهر خودش، در اون محله خودش صحبت میکرد، میگفت من نمیخوام پرده ها رو کنار بزنم، خودتون این اطراف رو نگاه کنید. اینجوری گفت، خودتون این اطراف، یعنی همین همسایه هایی که بودن، نگاه کنید هر کسی که در گناه سنگین بود الان ببین نسلش برباد رفت یا نرفت. هیچی دیگه نگفت، هیچی هم توضیح نداد، خودتون میدونید هر کسی این اطراف، یعنی مشخص بود چند نفر بودن، یه وضع خاصی داشتن. گفت این رو دیدید ببین خودش که رفته که هیچ، ببینید تمام این نسلش برباد رفته رو میبینید چجوری شده؟ یه بچهش نمیدم چه شده، اون بچهش اینجوری. خب این بهترین موعظه است، دار موعظه است. چرا این بده امیرالمومنین میگه؟ اینقدر خوب بهت موعظه میکنه که، اینقدر خوب به چشمت میاره، چرا میگه بده؟ بعد مسجد و احباء الله. خب تو میخوای به اصطلاح بگیم من میخوام به اون آخرت برسم، به محبت الهی برسم و محبوب حضرت حق بشم، این محبوب حضرت حق شدن کجا میشه؟ همینجا محل سجدگاه احبای الهی کجاست؟ اینجاست. حالا اینشون گفته، من امیرالمومنین میخوام یه نکته تو این زمینه، بعضی موقع اهل معنا یک ولی خدا یک جا سجده کرده میرن اونجا، یا نماز میخوان یا اونجا رو میبوسند، مکان براشون حرمت پیدا، چون متوجه میشن چه خبره. ببین یعنی بابا همین تو همین دنیا به اینجاها رسید دیگه. مسجد احبا الهی، احبا الهی که یعنی اون سالکان معنوی ناب، محل سجدهشون کجاست؟ سجدگاهشون کجاست؟ همین دنیاست، کجای دیگه ای نیست. که یکی از این آقایون گفت از دوست حسن زاده رحمت الله علیه می‌فرمود یک باری من در قم که بودم، حضرت الهی قمشه‌ای، اساتیدشون آیت الله الهی قمشه‌ای آمد قم، من ازشون تقاضا کردم که خدمتشون باشیم. شب آمد منزل ما، همون شب یکی از این روحانیون شهر ما هم بود، دعوتش کرده بود بیشتر، اون هم بود و یک اتاق هم بیشتر برای مهمان نداشت، مجبور شدن این دو نفر اونجا باشن. البته یه وضع خاصی باز قرار گذاشتن، زن یه پردی هم وسط کشید، ولی حالا به هر ترتیب اینا خوابیدن. بعد صبح که بلند شد، روحانی اومد گفت آقا اینا کجا هن، ما کجاییم؟ یعنی چی ما اصلا بسی که ول معطل؟ حالا داشت توضیح میداد چی شد آقا، چی شد؟ گفت آقا شب آقای الهی قمشه‌ای رو ندیدی؟ شب آقای الهی قمشه‌ای چه خبر بود؟ راه میرفت، خدا رو ناز میداد، اشعار میخوند، ذکر میگفت، گریه میکرد، اصلا حال عجیبی داشت، اصلا نمیشد این رو جمع جورش کرد. خب آدم تا اینو ببینه واقعا دنیا بهتر از این میشه؟ محل سجده احبای الهی است. البته محل سجده لزوما فقط سجده نیست، یعنی محل پرستش واقعی خدا اینجاست برای اهلش. حتی بعضی ها دارن تو روایات ما آمده خدایا بر عمر من بی افزا تا عبادتم بیشتر باشه، که میگن بی نشاره دارن. بعضی از اولیای الهی هم میگن خدا بر عمر ما بی افزا که بتونیم بیشتر اینجا عبادت کنیم. و بعضی ها از اینجا که در میان حسرت میخورن، ای کاش من تو دنیا میتونستم از این کارها بکنم نکردم. خیلی ها این روز تقابون که میگن برای مؤمنان خیلی تقابون داره، میبینی این کارها میشد کرد. خب این دنیا این شکلیه، چطور شما میگید نه؟ مسجد و احبای الهی. حالا اینم بگم و باز دیگه برم بحث بعدیشون. در مورد آخوند کاشی نمیدونم شنیدید، آخوند کاشی خیلی احوال معنوی عجیبی داشت در اصفهان. آخوند کاشی این اواخر نمازش دیدنی بود، اشک و آه و ناله به حدی میشد که اوضاع نماز به هم میریخت. یعنی میدید نمیتونه جمع جور کنه، این چهار رکعت درست انجام بده، سجدهشون رو میگرفت نمیتونست چه بلنش. ایشون که دیده اونجور هست چاره ندید که این کار رو میکرد، اول یه چهار رکعت مثل ماها نماز میخوند به سرعت، مواظب بود که هیچی پیش نیاد، تمام میکرد این رو، دوباره یه چهار رکعت بعدی مثلا نماز ظهرش رو میخوند. بعد میخوند دیدنی بود اون عشق ریختنهاش، اون احوالش. مسجد احبای الهی چطور شما میگه؟ چرا دنیا بده؟ تو چرا این حرف رو میزن؟ و بعد و مسلم ملائکت الله، محل نماز ملائکه الهی است، ملائکه الهی اینجا دم به دم در حال رفت آمدن، دارن همه ملائکه متصل به زمین، یعنی هر ملائکه نیست، ملائکه متصل به زمین و قراری که در زمین باشن، اینا دارن به اصطلاح هم تو زمین دارن کرنش حق میکنن. چرا این همه هستن دارن کار میرسند؟ اونایی که اهلشن معمولا میبینن، نمیدونم حالا که چون این ایام داره به ایام به اصطلاح دهه فجر نزدیک میشیم، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، هرچی داریم از ایشون داریم، واقعا این انقلاب هرچه داریم از ایشونه. و این دهه فجر هم الان برای ما معنادار نیست، ولی بذار تاریخ بگذره، میگن این دهه فجر کل تاریخ رو تغییر داد، همین دهه فجر ما همین. و چجوری الان نمونه هاشو داریم میبینیم بعضیش، ولی بیشتر از این میشه. میگن که این موقعی که حضرت امام اومد و خب از این به اصطلاح مسیری که باید عبور میکرد و میومد، آیت الله العظمای بهادینی از بزرگانه، از همون یاران از امام و دوستان و محبان از امام، گفت من میدیدم ملائکه چی جور دور حضرت امام رو گرفتن، میدیدم ملائکه دور از امام رو گرفتن تا او رو برسونن به مقصد. مسلاشونه چرا کیف میکنن؟ بابا اینجا اصل کار مال اینه هست. و بعد باز امیرالمومنین و متجر و محب، بله، دار و موعظه، مسجد و احب الله، مسلم علیکم، و محبت و وحی الله، محل حبوط وحی، فرود آمدن وحی، نزول وحی کجاست؟ همین دنیاست، همینجا بود که رسول الله این وحی با عظمت. حالا این چون امیرالمومنین فرمود، برخی روایات هست در مورد سوره حمد و برخی از آیات سوره بقره که وقتی میخواست نازل بشه گفتن بار الها ما با این همه قدس و این همه طهارت ما رو میخوای بیاری رو زمین؟ خدا فرمود بله باید بیاید رو زمین. یعنی اون طهارت خودشو کشیده اینجا. چرا اینجا خوب نیست؟ کی گفته این بده؟ و مهبت و وحی الله و متجر و اولیاء الله، محل تجارت اولیاء الله اینجاست. کجا دارن بده به سوم میکنن با خدا و به مقامات میرسن؟ همینجا. پس این دنیا که بد نیست. این اندیشه رو حالا که گفتم، این اندیشه رو میگن اندیشه تزود در قرآن. یعنی چی؟ توشه برگرفتن، قوت و غذا گرفتن، قوت گرفتن. پس دنیا بد نیست از این منظر. بله یه بحثی است که حالا ما ظاهرن که امشب دیگه نمیرسیم، باید بعدن کرد. و اون چیه؟ پس این مذمت‌هایی که در باب دنیا آمده چیه در قرآن؟ اونو باید برسیم، ان شاء الله میرسیم. ولی واقعا دنیاست که مزرعه آخرت است. از دنیا مزرعه الاخره. واقعا دنیاست که باید در او شما دست به کار بشید. دنیاست که دنیا و بدن، این دنیا و بدنه که باید ازش کار کشید به کمال رسید. اینو چرا هضم میکنید؟ و حکیم چه میکنه؟ تنظیمی داره، تنظیمی که بشه در دنیا بود ولی سهم خود رو از دنیا در کمالات دریافت. این کریمه رو هم بخونم کمک میکنه. کریمه ایست در قرآن، چند جور میشه معنا کرد. این معنا معنای رسمی است که علامه طباطبایی داره، در روایات آمده، من دارم به اون اشاره میکنم. آیه 77 سوره قصص اینجوری اومده: وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. در این چی که اینجا بهت دادن دنبال آخرت باش، برس به آخرت و نصیب تو از دنیا فراموش نکن. تا میگن لا تنس نصیبه که من دنیا، بعضی ها معنای میکنن خب نصیب یعنی سهم دنیاوی تو داشته باش. البته این آیه میتونه اینجوری هم معنا بشه، ما شواهد دیگر داریم، آیات داریم که اتفاق میگه دنیا رو هم بساز. من انشالله به ساختن دنیا و ساختن دنیا استعمار تعبیر شده و استعمرکم انشاءالله میرسم توضیح میدم، ولی الان میخوام اون مسئله‌ای که اینجا در این مسئله آمده. ما یک سهم میدونیم تو دنیا. ببینید ما 70 سال اینجا هستیم، 80 سال هستیم، 90 سال هستیم، سهم داریم در دنیا، سهم معنوی داریم. این سهم فراموش نکن این سهم رو از دنیا. این سهم علامه طباطبایی اینجوری توضیح میده، منظورش اینه، یعنی اون اموری که به کمالت مرتبطه، میخوای به کمالت برسی، اون کمالات رو فراموش نکن، از دل دنیا باید به دست بیاری. ولا تنسه نصیبه که من دنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. در حدیث اینجوری اومده، امیرالمؤمنین در ذیل این کریمه میفرماد لا تنسه صحتک و قدرتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلو به هل آخره. خیلی واضح فراموش نکن. الان سلامت داری؟ این وقتشه، وقت کاره. یه دفعه که آدم سلامت بیفته کار نمیتونه. صحتی که داری، قدرتی که الان داری، خب بعضی ها قدرت دارن الان راحت سجده طولانی بیدن. من نمیگم طولانی، سجده با نشاط داشته باشه دیگه، اون الان برای ما نه، سجده باید داشت. قدرت داری انجام بده. فراغ داری، الان مشغول نیستی، بعضی موقع اینقدر مشغوله اصلا نمیتونه برسه. این فراغی که خدا بهت داده رو مواظب باش استفاده کنی، و این جوانی که به تو داده استفاده کن، این نشاطی که به تو استفاده که چه کنی؟ ان تطلب به هل آخره. نصیب تو فرمون یعنی چی؟ دنبال کمالات باش. آخرت در متن دینی آمده، یادتون باشه، در فرهنگ دینی چه اون نگاه فقط این که من به ثواب برسم و عقاب برسم، چه اونی که میگه به کمالات معنوی برسم، هر دو رو تعبیر آخرت میکنه. چرا؟ چون تو آخرت صحبت چی هم هست؟ صحبت جنت ذات هم هست، یادتون باشه. اون تعبیری که آمده که ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنتی یه معنای خاصی داره، جنت ذات حضرت حق، و در عباد ویژه وارد شو، یه بندگان ویژه. خب اینا رو گفته شده و اینم در مورد آخرته. آخرت یعنی فقط شامل یادتون باشه، فقط اینکه من به ثواب برسم نیست، به نعمت بهشتی برسم نیست، بلکه کنارش هم به این جنت ذات برسم هم هست. این داشته باشید. امیرالمومنین میگه اینها رو تو فراغت داری استفاده کن، تو نشاط داری استفاده کن، تو قدرت داری استفاده کن، تو سلامت داری استفاده کن، اینا سهمی است که خدا به تو داده که تو بهش با کمال برسی، چرا استفاده نمیکنه؟ ولا تنس نصیبک، اینجوری معنا کردم و حقم هست. و این لطفی داره، لطفش چیه؟ لطفش اینه که ما دنیا رو دنیای همراه با تزود میدونیم. البته در موردی که ساختن دنیا بحثی است من ان شاء الله میرسم، الان من میخوام فقط بگم چجوری بهره باید بگیریم از دنیا. اندیشه توشه برگرفتن. خب اینو گفتید، دنیا جای کاره، متجر اولیا، محل کاره، محل کاره، محل کار رو نباید از دست داد. نگو پس نه، بگو چگونه از این استفاده کنم و بهتر استفاده کنم. فقط یک اندیشه ایست که قرآن توضیح داده که من حالا این رو به عنوان پایان عرایزم دیگه میبینم وقت ندارم، یه اشارهی میکنم که این مسئله دنیا برای ما جدی بشه، این لا تنس نصیبه که من دنیا رو معنادار بکنه. ببینید در فرهنگ قرآنی صحبت عوالم پیشین، عوالم میثاقی هست، الان ما با کار اون نداریم، عالم زر و اینها، میام دنیا و بعدش هم از صحبت آخرت. در مورد آخرت قرآن کریم جوری توضیح میده که دار قرار ابدی است، ابد ابد ابد، و همش هم زیر سر این دنیاست. از دنیا مزرعت الاخره هم اندیشه تزود که عرض کردم. ابد که گفته میشه تصویر سخت ابتدا، فقط میفهمیم بی انتها، صحبت نمیدونم هزار سال و ده هزار سال و ده میلیارد هزار سال و اینا هیچ کدوم نیست. واضح هستم چه ارزمون، یعنی بی نهایت. ابد اینجوریه که مرحوم علامه طباطبایی گاهی تا اسم ابد میامد تو درس ها، معمولا آدم درس میده اسم ابد میبره، خب باید ادامه بدن دی درس رو، چون گاهی یه دفعه تأمل در ابد شروع میشد، شاگردان هم میگن گاهی میدید ده دقیقه داره به یک جا نگاه میکنه، در ابد داره تأمل، واقعا جای تأمل ده. چی؟ همیشه به تعبیر از استاد حسن‌زاده رحمت الله علیه، هستیم که هستیم، یعنی هیچ وقت تمام شدنی نیست، بی پایان. و همش هم زیر سر چی؟ این 70 سال 80 سال 90 سال واضح چی عرض میکنن. و بعد بگن هر چه شما اونجا میخوای داشته باشی همه زیر سر اینجاست، هر چه هر چه، حتی شفاعت اونجا زیر سر اینجاست، حتی تکامل برزخی اونجا زیر سر اینجاست. یعنی هیچ چی رو نگید که مثلا یه سهمی هم انشالله خودشون میدن، بله خودشون میدن، ولی ریشه در اینجا داره، یعنی ما باید زمینش آماده کنیم اینجا اینای. تا کسی این رو فهمید 70 سال چقدر معنا داره؟ مساوی با ابد باشه یعنی چی؟ شما چجوری معنا میکنید؟ یعنی ابد زیر سر همین 70 سال ماست، 80 سال چجوری معنا میکنید؟ چقدر لحظه لحظهش معنادار میشه؟ چقدر این اندیشه توشه برگرفتن جدی میشه؟ این فرهنگ خیلی میتونه کمک بکنه، مخصوصا بیان آقا کمالات نهایی اصلی که باید برسی به توحید همش تو این دنیاست، و اون چی که بهترین مراحل بهشتی رو اگر شما میخواد بگید، اون جنت ذاته میخوان به شما بدن، او رو اگر بگید چی کار باید کرد به نظر شما؟ اگر این باشه ثانیه ها اینجا چقدر ارزش داره؟ حالا میخواید یه حساب بکنید، اصلا حساب در نمیاد، یه حساب بکنید هر ثانیه اینجا به ازای چند سال اونجا میشه، من عنوان میدم میخوام فقط فضا رو، الا اینجوری که نمیشه بود. چقدر اثر داره؟ اندیشه تزود خیلی معنا داره، و این قامت انسان رو اولا نشون میده تا کجاست، همت انسان رو چقدر بلند میکنه و چه عزمی ایجاد میکنه اگر کسی اینو بفهمه. و تقاضا دارم سروران رو این تأمل کنن، ابد در پیش داریم و هم زیر سر همین دنیا، از دنیا مزرعت و تزود از اینجا، یعنی اینجا باید توشه برگیریم ببریم، و هر کمالی هم باید برسیم اینجاست، و هرچم که کمال رقم میخوره، اولیاء الهی به جایی میرسن، احباء الهی به جایی میرسن، اینجاست. تا این رو گفتید دنیا خیلی معنادار میشه. و دیگه بعضی از آقایون من دیدم لحظه لحظه دنیا معنادار میشه به شدت. آقا ولی اینی که میگم یه دفعه معناش نشه، چون تا با این رو میگید بعضی ها زود میگن خب پس خیلی باید کار کنم از همه چی. نه آقا، به اندازه توان اولا همین عادی عادی شروع کن، آهسته آهسته شو. اصلا کسی هم که الان مثلا کار علمی میکنه مگه همون روز اول میتونه 12 ساعت کار کنه؟ نه، از یه نیم ساعت یک ساعت شروع میکنه، کم کم میره جلو. دقت کنید چی از میکنم. ولی اگر کسی رو یاد بگیره کم کم، کار نکو کردن از پر کردن است، بره جلو و از مدتی میبینه نتیجهشو میگیره. خب این بنیاد که اگر میخواید قرار بدید دنیا رو جدی میکنم، اندیشه دینی دنیا رو اینجوری جدی کرده. ولی یک کار دیگه هم گفته، من به نظرم باز باید بهش پردازیم، ساختن دنیا، که بعضیا گمان میکنن اینجوری نیست. انشالله ما باید در جلسات بعد یکی مسئله مذمتی که در دنیا در باب دنیا آمده رو معنا کنیم با این بیانات. یکی هم این که خب چه مأموریتی داریم تو دنیا افزون بر این که خودمون میسازیم، دنیا رو باید چگونه در نظر بگیریم، چگونه باید دنیا رو ساخت. و این اندیشه هم خیلی جدیه. من این رو انشالله اگر شده به عنوان یک مبنای انسانشناسانه جداگانه بهش میپردازم این بحث رو. ولی این مبنای اول بدن جدیه، دنیا جدیه برای کار سلوک، و نباید حذف کرد، باید بهره برد، باید او را چه کرد. ولی کنارش یک نکته دیگری است که از دوستات گفتم، من یه اشاره میکنم انشاءالله بعدا، حق بدن رو هم باید ادا کرد. حق هر زی حقی رو انسان باید ادا کنه، حق بدن رو هم باید ادا کنه. این انشاءالله یه جلسه بعدیم یک کمی توضیح میدم، بعد میریم تو بحثای مذمت دنیا و اینها. انشاءالله این رو یه جنبندی بکنیم و بعد بریم بحث بعدیمون در مورد اینکه دنیا را باید ساخت به چه معناست. انشاءالله او بشه در قامت تمدن نوین اسلامی میشه انسان حرکت کنه، انشاءالله عرض خواهم کرد. و واقعا هم میشود سلوک، حالا این توضیح میدیم بعد نتیجه میگیریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.